زندگی با بد و خوب شکل یک بازی، اما نباید غافل بمونیم چی به جا میمونه از ما. 30,035 شماره پیامک رادیو گفتگو. چه رشته ای تحصیل کردیم؟ الان چه کاره این یا دوست دارین چه کاره بشین؟ و تأثیری که فکر میکنین این تحصیل در دانشگاه میتونه در انتخاب رشته کاریتون داشته باشه یا داشته، الان چه کاره بودین؟ میتونه حامل پیامکی باشه که برای ما ارسال میکنین. 30,035 ما رو بی نصیب نذارید از نظراتتون، ولو اینکه شبیه این دوستمون که 0913-60-64 فرمودن که ما مدرکمون رو به هر حال سعی میکنیم که در چهارشنبه سوری ازش استفاده کنیم. من نخواستم یه کاملا عین کلمات ایشون رو استفاده کنم. و البته یا دوست بزرگوار دیگری گفتن 0916-2762 انتهای شماره شون، فرمودن که خدا به حق محمد آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نجاتمون بده. برای این دوستان ما آرزوی روزهای بهتر میکنیم که اینگونه گریزان نباشن. گفته آقای دکتر نقی‌زاده که کمی قرار بود ریشه‌ها برسن، باقیمون که الان میشنویم از ایشون که قراره به کجاها برسیم. آقای دکتر کدام ریشه‌ها منتج به این شدن که این روی کرد در جامعه ما شاهدش هستیم و انتظار داریم که 605 باید انتظار اینو بکشیم که 650,000 نفر به گفته های دکتر فتویی 650,000 نفر امسال فقط در رشته تجربی در کنکور شرکت کنن.
واقعیتش اینه که خب من از بعد سیاست گذاری به مسئله نگاه میکنم، ما ابعاد دیگه هم داریم که قابل بحث و بررسی هستن. واقعیتش اینه که من خاطرم سال 89 بود، سال بخش 87 بود، 86-87 بود، بحث نقش جامعه علمی کشور بود. خب ما مشارکت داشتیم. اون موقع دغدغه‌مون این بود که چه کار کنیم، دانش آموزا به سمت علوم انسانی برون، چون علوم ریاضی و علوم تجربی تعادلی داشت، علوم انسانی معمولا کمتر بود. ما دو تا مسئله هم داریم، یه مسئله تعداد نفرات، یه مسئله هم کیفیت نفرات. یعنی الان با موزلی که روبرویم اینه که کیفیت نفراتی هم که در تجربیان بالاتر رفته، یعنی شما اون نیروهای حجم نیروی نخبه در حوزه تجربی بیشتر از ریاضیده، اینم یه مشکلی پیدا شده. اما می‌خواستم رو نکته که آقای دکتر فتویی گفتن تاکید بکنم که واقعا آقای دکتر آموزش مقصر نیست، یعنی حوزه آموزش کشور مقصر نیست و به اعتقاد من آموزش پرورش هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون ما نمیتونیم از آموزش پرورش انتظار داشته باشیم خانواده رو قانع کنه که یه رفتار غیر عقلایی انجام بده. رفتار عقلایی الان میگه که دانشجو بر علوم تجربی اشکال کجاست؟
دارم اینجا های کم مخالفت کنم.
نه بذار من اینجا کاملش من قبول دارم مخالفت رو. البته بعد من یه سری راهکارم توضیح خواهم داد. به صورت خاص اشاره کنم به اتفاقی که در حدود 6 سال پیش تحت عنوان نظام تحول سلامت کشور داشتیم. من میخوام از اینجا شروع کنم بگم که مسائل جامعه در حوزه سیاست‌گذاری یک مسئله به هم تنیده. وقتی ما رفتارامون در سطح سیاست‌گذاری کلان رفتارای عقلایی و حرفه‌ای نیست و همه ابعاد مسئله رو نمیبینیم، خروجیش این میشه که سال گذشته بود یا دو سال پیش بود، حالا آقای دکتر فتویی بهتر میدونن، فکر کنم سال گذشته بود، رتبه یک علوم ریاضی کشور بعد از 4 سال که برق شریف خونده بود اگه اشتباه نکنم در آزمون کنکور شرکت کرد، در علوم تجربی و پزشکی رفت. چرا؟ چون حوزه وقتی که ما داشتیم سیاست گذاری میکردیم برای تر نظام سلامت، یه دفعه اومدیم گفتیم خب باید بهداشت رو رسیدگی کنیم بدون بررسی مسائل دیگه. یه دفعه حقوق پزشکا رو افزایش خیلی زیادی دادیم، ولی نگفتیم مهندس تو این کشور میگیره حقوقش 4 تومن، بهترین استاد دانشگاه که شروع میکنه مثلا بهترین شغلی که ما تقریبا توی ساختار چی داریم، تو ساختار بعد از توی وزارت علوم داریم باش مواجهیم، میگه 6-7 تومن. بعد یه دفعه مثلا پزشک میگیره، تازه من پزشک معمولی رو میگم، مثلا میگیره 20 تومن، یه متخصص 30 تومن، 40 تومن. آخه این چه منطقیه وقتی که اینجوری ما سیاست گذاری میکنیم؟ یعنی من نکتم اینه اگر نقدی هم آقای دکتر فتویی به حوزه آموزش باشه، اینی که روزی که این نظام سلامت رو طراحی میکردن، این آقایون سیاستگزار آموزش عالی کجا بودن؟ واقعا کجا بودن؟ یعنی این همه سند و اینا می نویسن، اینا اون روز کجا بودن که به هیئت دولت بگن آقای هیئت دولت این چیزی که می نویسیم بعد من چجوری روم بشه بگم که پسرمو دخترمو بفرستم عسلویه زیر دمای 50 درجه، بعد بهش حقوق بدم 5 تومن، بعد مثلا پزشک بگیره مثلا 30 تومن، بعد بگم که مثلا موقعی که میخواد انتخاب رشته کنه بگم تو برو مهندسی نرو پزشکی. امکان پذیر نیست. یعنی ما باید یک کاری بکنیم که رفتار عقلای خانواده این باشد که بچهش برود علوم ریاضی، برود علوم انسانی.
خب حالا من اجازه دارم که دو تا نکته فقط بفرمایش و چون اضافه کنم، نه قصد مخالفت دارم، چون من اینجا فقط در واقع شاید وظیفم اینه که فرمایشات شما دو بزرگوار رو به عنوان اساتیدم بشنوم. اما آقای دکتر دو تا نکته من به فرمایشات شما اضافه میکنم. نکته اول، غافل موندن از رشته هایی که اتفاقا به شدت پول سازن حتی در ساختار اقتصادی ما. دوست بزرگواری که میگه به من فوق لیسانس حسابداری ام و احیانا راننده اسنپ، من جسارت میکنم میگم که شاید فاقد توانایی های لازم در رشته تخصصی خودشونن، چون اتفاقا حسابداران ما درآمدهای خیلی خیلی خوبی دارن در کشور و اتفاقا جز رشته هایی است که به ضرس قاطع الان عرض میکنم، چون درخواست داشتم در بدنه به هر حال خصوصی که خودم فعال بودم، درخواست داشتم که اگر کسی رو سراغ داری بفرست که دوره های آموزشی این پکیج نرم افزاری حسابداری رو ببینه، که البته حسابدار باشد، این پکیج نرم افزاری رو ببینه و ما خودمون براش شغل سراغ داریم، یعنی خودمون براش کار داریم و شرکت های درخواست کننده ای داریم که نیازمند این اتفاق.
لذا یه نکته بگم،
مهارت لازم
بین خروجی و بازار کار اینا ارتباطی با هم ندارن. مسئله کنکور یه مسئله، اینکه یه نفر الان اینجا اسمس میزنه میگه من کار پیدا نکردم، یا مسئله اشتغال کشور یه مسئله. الان کسی که میخواد کنکور انتخاب کنه اگر بداند که در حسابداری کار هست، مگر زمانی که من یادم اوائل دهه 80 که عسلویه تازه جون گرفته بود و حقوقا خیلی خوب بود، خب تقاضا برای رشته مهندسی که مرتبط با نفت بود افزایش پیدا کرد. اون موقع حتی احتمال داشت مثلا ما بگیم فردی که میاد از دانشگاه ما بیرون اون تخصص لازم رو نداره که بره اونجا کار کنه، ولی بالاخره میدونه که اگه خودشو تجهیز کنه به تخصص کار پیدا میکنه و حقوق متناسب پیدا میکنه.
من مثال دیگه بزنم، حسابداری رو بذاریم کنار، ما رشته های مهارت محوری مثلا مثل مهندسی نرم افزار که خودم درگیرش بودم، عرض میکنم که در حال حاضر و در لحظه که داریم صحبت میکنیم بالاترین نرخ بیکاری در رشته های مهندسی متعلق است به مهندسی نرم افزار، قابل توجه اون دسته از دوستانی که احیانا میخوان انتخاب رشته کنن. اما این در حالیه که بال بیشترین میزان بازار کاری که حداقل من در طی این مثلا فرض بفرمایید که شاید 5 6 سال اخیر باهاش مواجه بودم، اتفاقا در بین مهندسی ها شاید مرتبط بوده با رشته مهندسی نرم افزار. چه اتفاقی میفته؟ اون گپ هست که ما نتونستیم یک زنجیره ارزش رو درست تعبیه و طراحی بکنیم، زنجیره تامین نیروی انسانیمون، از یه طرف اول ببینیم بازار چی میخواد، بعد متناسب با اون بریم نظام آموزشیمون طراحی کنیم، که این اتفاق رو نداشتیم. اما قبل از اینکه فرمایشات آقای دکتر فتوحی رو در این موضوع بشنویم، اجازه بدین یک کمی هم داستان کنکور رو بحثش رو داغ‌تر دنبال بکنیم و تاثیرات منفی روانی ماجرا رو هم از آقای دکتر رفیعی پور، پزشک مشاور رئیس سازمان روان پزشکی کشور بشنویم. آقای دکتر رفیعی پور، خیلی خوشحالیم که شما پشت خط هستین و ما میتونیم صدای شما رو بشنویم. اگر صدای ما رو دارین سلام عرض میکنن.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقای دکتر، از شما کمی بشنویم راجع به این که وقتی ما راجع به یک مبحث یا یک پل عبوری به نام کنکور داریم صحبت میکنیم، شما از زاویه برها تخصصی خودتون و با کیسای متعددی که چه بسا باش سر و کار داشتین یا آماری اگه در اختیار دارین، چقدر واقعا این نظام یا این شیوه سنجش رو مفید و مؤثر میدونید برای حتی خود سنجش؟
خب خدمتتون عرض کنم که یکی از معضلاتی که وجود داره همینه. ما با توجه به اینکه کنکور یک سطحیه که به هر صورت وجود داره برای اینکه یه ارتقایی بخواد از به تحصیل تکمیلی صورت بگیره، و خب این مستلزم یک آمادگی قبل از کنکور هست که مدت ها اینا وقت صرف میکنن تا به این به قول معروف کنکور برسن، و اون استرس هایی رو که اینا دنبال میکنن و اون استرس هایی رو که اینا با خودشون همراه دارن، این منجر به خیلی از بیماری ها میشه، مثلا بیماری های مخصوصا بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی که عاملش ممکنه عامل جسمی باشه ولی روان نقش تعیین کننده ای در این بیماری ها داره و این مشکلاتی رو به وجود میاره که خب قابل اغماز هم نیست واقعا و میتونه مشکلاتی رو هم برای فرد، هم برای خانواده، هم برای جامعه، هم برای آینده این بچه چکار بکنه به وجود بیاره. خدمتتون عرض کنم که خب با توجه به اینکه خب یه اتفاق بحثا چندین ماه اینا تلاش میکنن و میخوان تمام این تلاش رو در 3-4 ساعت خلاصه بکنن و ممکنه که در اون روزهای کنکور، چند روز قبل از کنکور، ساعتهای خود کنکور این استرس ها به شکل دیگه بروز کنه و منجر به مشکلات روانی و روانتنی برای افراد بشه و مشکلاتی رو براشون به وجود بیاره.
خب حالا آقای دکتر اگر که ما یک نظامنامه به نوعی پروگرسیو، به نوعی در واقع فرایندگرا رو فکر کنیم میتونیم جایگزین کنیم، آیا میتواند بر اساس حالا از یک بعد دیگر تخصص شما استفاده میکنیم در حیطه سنجش درست به هر حال شاید رفتار آموزشی کاربر یا اون دانشپذیر یا دانش آموز، آیا میتواند قابل اتکا به حساب بیاد؟ ما میتونیم بهش اتکا بکنیم و بدونیم با یک ضریب قطعی تر و جدی تر و درست تری سنجش کردیم میزان دانش شخص رو؟
ببینید اولا که بهتر اینه که واقعا ما مدارس مهارت پروری داشته باشیم، مهارت آموزی داشته باشیم در مدارسمون و بتونیم به جایی برسیم که بچه‌هایی که حداقل در مرحله دیپلم قرار میگیرن اینا یه مهارتی رو با خودشون همراه داشته باشن.
بله.
بریم به اون سمتی که مهارت و بعدش استعدادیابی هستش، ما بتونیم استعداد افراد رو و علایقشون رو مشخص بکنیم و اینا کاملا تو دنیا داره انجام میشه که ما چه کار بکنیم و استعداد بچه ها رو چطوری شناسایی بکنیم و به کجا برسونیم بچه ها رو.
آقای دکتر من به عنوان یک سوال شاید همینجا حساس از شما بپرسم، آیا نظام قابل اتکایی از نوع روانشناسی سراغ داریم در سطح دنیا که بتواند دو گام مؤثر استعدادیابی و توانیابی فرد رو انجام بده، به این معنا که از یک سمت بشناسد مجموعه توانمندی های امروز و بالفعل فرد رو و از یک طرف مجموعه استعدادهای توان بالقوه او رو شناسایی بکنه؟
ببینید اینا مستلزم بازم خدمتتون عرض میکنم یک فراینده، یعنی شما باید دانش آموز تو محیط قرار بگیره، آموزش های لازم رو ببینه. ما بیشتر آموزش های کلامی داریم به افرادمون میدیم، حافظه افرادمون رو تقویت میکنیم.
درست.
و بیشتر به حافظه عملی بچه ها توجه چندانی نمیشه. بله ما نظام های آموزشی دنیا رو اگر بررسی بکنیم میبینیم که واقعا به استعدادیابی، توانمندی و مهارت آموزی واقعا دارن جدی عمل میکنن و بر اساس علایقشون، استعداداشون تصمیم گرفته میشه که در آینده چه شغلی رو انتخاب بکنن و چه رویکردی رو برای تحصیلشون انتخاب بکنن.
بسیار همعالی، ممنونم آقای دکتر از توضیحتون، خیلی خوشحال شدیم که این لطف داشتین و در برنامه حضور داشتین. برقرار باشین، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر، منم تشکر میکنم از وقتی که گذاشتین.
خب ما میخوایم بریم به سراغ آقای دکتر فتوحی و اون صحبتایی که باقی مونده های دکتر از این که می شود پس یک نظام کارآمدتری رو جایگزین چه بسا کرد که مبتنی بر استعداد فرد باشه، چه بسا یک مثلث تالنت، استعدادش، علاقهش و البته پشتکاری که می تواند در اون حوزه داشته باشه بتواند یه نقطه بریلیانت و یک نقطه درخشانی رو برای شخص بروز بده و اون رو تبدیلش بکنه به یک لیونل مسی در فوتبال یا تبدیلش بکنه مثلا فرض بفرمایید به فلان پزشک یا مهندس خوب و کارآمد. از شما بشنویم.
ببینید یه مقدار بحثتون یه مقدار
باز شده،
میتونم بگم گسترده شد و شاید از اون بحث اصلی که راجب کنکور در واقع شما صحبت کردید یه مقدار شاید چون بحث خیلی بحث گسترده و وسیع، اجازه بدید یه کمی ما بیام بحث در واقع یه ذره جمع کنیم و رو اون موضوعی که به اصطلاح صحبت شد بشه به اصطلاح راجعش صحبت
بگیرید.
کرد. ببینید ما 3 تا کنکور تو کشورمون داریم در 3 مقطع مختلف، یکی برای ورودی کارشناسی، یکی برای ورودی کارشناسی ارشد، یکی برای ورودی دکترا. کنکور در کشور ما یه بیزینس بسیار بسیار بزرگی شده، به خصوص در سطح کارشناسی یه بیزینس شاید چندین هزار میلیارد تومانی، شاید بیشتر. ما کشورمونم به هر حال به شکلی است که خانواده هامون، یعنی اون میزانی که ما در کشور اهمیت میدیم به بحث علم و دانش و بالاخره تلاش و کوشش برای به هر حال ارتقای علمی فرزندانمون، تو کشور ما بسیار بسیار بالاست. یعنی خانواده ها حاضرن از هر چیز خودشون بزنن ولی در راستای به هر حال این بخش برای فرزندانشون کمک کنن که یه نعمت بزرگی است. البته ببینید، منتها نکته‌ای که الان اتفاق افتاده، این بیزینس بزرگ در وهله اول تو سطح کارشناسی است و کار را به جایی رسونده که حتی اگر آموزش پرورش هم بخواد یه مقدار سیستم رو در واقع به نحوی عوض کنه، ممکنه با مقاومت خانواده‌ها به یه شکلی روبرو بشه.
بله.
ببینید ما چی کار کردیم که بچه‌ای که در واقع میفرستمش مدرسه ابتدایی، از همون ابتدایی، من نمیخوام الان اسم این کلاس‌های کنکور رو
ببرم،
پنجشنبه جمعه ها وقتی که بریس مثلا تست بزنی، کجای دنیا یه دانش آموزی که کلاس ابتدایی میره اصلا به این شکل باش رفتار می‌کنه؟ ببین سیستمی که ما الان داریم و حالا جدای بحث کنکور، ما داریم بچه‌ها رو به یه شکلی تربیت می‌کنیم که برسه به اون مقطع 12 و احساس در واقع اینه که وقتی رسید که مقطع 12
اصلا پیش‌فرض باید بره دانشگاه و بعدم باید بتنشته.
ببینید ما الان کار رو به جای رسوندیم که توی مدارسون به جای کار کردن روی کتاب‌های درسی و اصل قرار دادن کتاب درسی که روش کار شده و نوشته شده، عمدتاً در واقع روی کتاب‌های به اصطلاح کمکی و کلاس‌های در واقع تست کار میکنیم تا کتاب اصلی. این باعث میشه که اولا ما در واقع در بچه‌هامون به یه شکلی اعتماد به نفس رو کاهش بدیم، به یه شکلی در واقع شکوفایی استعدادهاشون رو در واقع از بین ببریم، به یه شکلی کار گروهی رو در این بچه‌ها در واقع رشد ندیم و مشکلاتی که وجود داره. اما سوال اینه که به هر حال ما نیاز داریم به یک نظامی که بتونه اون نظام انتخاب بکنه
و سنجش بکنه
افراد رو برای رشته‌های مختلف و مثلا فرض کنید که خب طبیعی است که کسی که میخواد بیا دانشگاه صنعتی شریف باید یه توانایی در مهندسی داشته، کسی که میخواد برای یه دانشگاه دیگه مثلا سطح پایین‌تر توانایی متفاوتی باید داشته. ما چی کار بکنیم؟ من اعتقاد خودم این هست که این کنکوری که در حال حاضر داره در سه مقطع مختلف برگزار میشه، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، در وهله اول باید کنکور دکترا رو حذف کرد، بعد کنکور کارشناسی ارشد، بعد کنکور کارشناسی.
ببینید میتونه خیلی موثر باشه. من دو تا عدد فقط اگه تون میدونی کلامتون بدم.
بله.
برای اینکه مخاطب ما همراه بشه، ما سهم دانشون در مقطع دکترا حدود 2%.
بله.
وقتی راجع به کارشناسی ارشد صحبت میکنیم حدود 10% داریم صحبت میکنیم، وقتی راجع به کارشناسی داریم صحبت میکنیم 65% داریم صحبت میکنیم، لذا انبوه جمعیتی هم متفاوته. یه نکته ما آقای دکتر، واقعا کنکور میتونه فرق بین دانشگاه شریف حالا با دانشگاه مثلا فلان شهرستان رو مشخص کنه، در حالی که به ویژه با تراکم وقتی اتفاق میفته فاصله میشه 5 تا دونه تست که در اون روز کنکور ممکنه من زیر بار یک استرس یا فشار نزده باشم یا زده باشم؟
ببینید من الان اعتقادم اینه، با تمام بالاخره انتقادهایی که نسبت به کنکور دارم، اعتقادم اینه که کنکور کارشناسی نتایجی که میده بیرون تا حدود زیادی فرد رو میتونیم بگیم غربال میکنه برای دانشگاه‌های مختلف. ببینید اگر ما کنکور کارشناسی رو الان به همین شکل فعلی بخوایم حذف بکنیم، شما اگه برگردید به حدود مثلا فرض کنید 30 سال 40 سال پیش، هیچ وقت ما این بیزینس کنکور به این شکل نداشتیم. معمولا اون چیزی که خیلی خیلی میتونست به اصطلاح اثرگذار باشه سابقه تحصیلیه. مهمترین چیزی که میتونه در واقع تو خیلی از دانشگاه دنیا الان اینجوره، البته بسیاری از کشورها چیزی به نام امتحان ورودی به دانشگاه ها در کشورهای مختلف دارن.
بله داره.
تکنیکش متفاوته.
بله متفاوت.
ببینید ما در مقطع کارشناسی فعلا راهی جز همین روشی که الان داریم رو فعلا راهی نداریم، اگرچه این راه بهش انتقاد بسیار بسیار بالاست.
درست.
منتها نگاه کنید، دلیل اصلی اینه که شما اگر بخواید در سر یک کلاس، من عکس من اینو خدمت شما بگم، شما الان از همین 160 هزار نفری که میخوان کنکور ریاضی امتحان بدن، شاید بالغ بر 100 هزار نفرش توی دیپلم معدل بالای 19 میگیرن. من عدد و رقم دقیق، یعنی شما اگه سر کلاس 30 نفره مثلا برید، شاید 20 نفرش معدلش بالای 19 باشه. چه جوری میخواید تشخیص بدید بالاخره کدومو انتخاب کنید برای برق شریف، برای کامپیوتر شریف، برای رشته توی شریف، کدومو انتخاب کنید برای دانشگاهی؟
من آقای دکتر یه کار دیگه میکردم حقیقت. اون کار کاریه که خیلی شاید نزدیک به نظر آقای دکتر نقی‌زاده است، و اونم این که اساساً سعی میکردم از ابتدا طوری سیستم رو طراحی کنم که درآمد یک معلم کمتر از درآمد یک پزشک نباشد، درآمد یک پزشک بیشتر از لزومن یک درآمد مهندس نباشد. اگر ساز و کار یا چرخه کلان اقتصاد کشور درست طراحی شده باشه، اون وقت به خدا هر کس میره سر جای خودش میشینه. اون وقت لیونل مسی در میاد ازش، چون عشقش فوتبال بوده، توانش این بوده، استعدادش بوده. در حال حاضر خیر رتبه چند کنکور ریاضی رو آقای دکتر میگن رتبه یه رقمی کنکور ریاضی سر از پزشکی در میاره.
نه ببینید، این درست حرف شما. ببینید شما راهکار آینده رو ارائه دادید. من وضعیت فعلی رو دارم میگم. راهکار آینده اینه که سیستم آموزشی ما باید به سمت و سوی حرکت کنه که کنکور در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هست بشه.
بله.
راهی جز این وجود نداره. بله. دلیلش هم اینه که واقعا ببینید آقای دکتر فرمودن استرسی که الان به خانواده های ما سر این بحث کنکور داره وارد میشه، استرسی که به خود بچه‌ها داره وارد میشه، شما شاید تو هیچ جای دنیای دیگه اینو نبینید. بنابراین من این تقسیم بندی کنکور کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا که خدمتتون توضیح دادم، ما باید بریم به سمت حذف این کار و به سمت حذف این بیزینس غلطی که متأسفانه تو کشور ما وجود داره. اما از کجا باید شروع کنیم؟ مهمترین مقطعی که الان ما باید حذف کنیم کنکور دکتراست، به دلیل اینکه کنکور دکترا تحت هیچ شرایطی نمیتونه،
اصلا معنادار نیست،
نمیتونه غربال بکنه. شما اینو بهش خاطرش کنم، رتبه یک کنکور دکترا تفاوتی با رتبه 2000 و 1000ش نمیتونه داشته باشه. کما اینکه شما برای دکترا فردی رو میخواید در واقع وارد دانشگاه بکنید که وضعیت تحقیق و توانایی تحقیقش بالا باشه. توانایی تحقیقی فردی که میخواد وارد دوره دکترا بشه از سابقه تحصیلش در کارشناسی ارشد و کارشناسی دیده میشه. بنابراین باید ببینید، یه نکته که بهتون بگم این هست که ما تو نظام آموزشیمون، چه آموزش عالی چه آموزش پرورش، ما تصمیم گیران بسیار متعددی داریم
متاسفانه، بله
بدونید، و این تصمیم گیرا هر کدوم بر مبنای چیزی که خودشون فکر میکنن نظر میدن. من اعتقادم اینه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا چرا به دانشگاهامون اعتماد نکنیم؟ چرا اجازه ندیم به خصوص دانشگاه‌های سطح یکمون خودشون تصمیم بگیرن؟ من به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی شریف
تجربه‌ش هم وجود داره.
همه کجای دنیا شما سراغ دارید برای دکترا کنکور بگذارید؟
هیچ کجای دنیا دکتر من سراغ نگیرید.
شما یک فردی که میخواد برای دکترا یا کارشناسی ارشد پذیرش بگیره از خارج از کشور، از دانشگاه‌های ما فارغ التحصیل شده، میگه میره کنکور اونجا رو امتحان میده، شما اپلای میکنید،
بله، با یک استاد، بله،
اصلا ریز نمراتتون میفرستید، دو یا سه استاد شما رو توصیه میکنن، به همین مبنا به شما پذیرش میده. حالا ما بچه رو میگیم چیکار بکنید؟ باید بری کنکور دکترا بدی که میخوایم بر مبنای کنکور دکترا شما رو بگیریم. این رو ما توی دانشگاه‌ها بارها و بارها گفتیم، ولی متاسفانه گوش شنوایی در مراجع تصمیم گیری مختلفی که وجود داره، چه کمیسیون تحقیقات آموزش عالی مجلس، چه شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه بخش دیگه، متاسفانه وجود ندارد.
آقای تو جرأت نمی‌کنیم. من خودمو میگم وقتی میشینم پشت اون صندلی تو مجلس یا هر جای دیگری که جای تصمیم سازی یا تصمیم گیریه، اون وقت به خودم اجازه میدم که چون من رفتم مثلا دور از جان حداقل دو بزرگواری که در استودیو هستن و کمی کسانی که تحصیل کردن، عرض میکنم که نمیتونم به خودم اجازه بدم بگم که آقا لزومی نداره که شما دکترا داشته باشین تا آدم با شخصیتی باشین، تا آدم فهمیده‌ای باشین، تا آدم حتی پردرآمدی باشین. بعد کاری که میکنم میام قانون میگذرونم و مسبب میکنم که مثلا برای نماینده مجلس شدن حداقل شما باید این مدرک تحصیلی داشته باشین. در کجای دنیای دکتر همچین چیزی سابقه داره؟ یه سراغ بگیرین دوستان، خواهش میکنم شنونده‌ها یک جستجوی خیلی ساده بکنن، اعضای کابینه مثلا دولت انگلیس رو همین الان برن بررسی کنن مدارک تحصیلیشون رو. خواهش دارم این اتفاق رو برن پیگیری کنن. بعد شاید با هم دیگه گپ و گفتمون کمی شیرین تر شد. پیامک‌ها رو فراموش نکنید. من منتظرم که پیامک‌های شما رو بتونم بخونم. 3010-35 شماره پیامک ماست، منتظر پیامک های شما هستیم. چه رشته تحصیل کردین یا دارین تحصیل میکنین، چه کاره قراره بشین یا دوست دارین بشین و اساساً یا چه کاره هستین الان، چقدر واقعا تحصیل در رشته دانشگاهی تونسته تو رشته ای که الان دارین کار میکنین مؤثر واقع بشه. از شما بشنویم و فراموش نکنید رادیو گفتگو به قید قرعه به یکی از شنوندگان عزیزی که پاسخ دادن یه شگفتانه کوچکی هم دارد که تقدیم خواهد کرد. آقا یا خانم 0903-5705 خیلی نکته مهمی رو فرمودن سلام و شب بخیر. ما هم سلام و شب بخیر عرض میکنیم خدمتشون، ولی ما ازتون 3 تا سوال ساده پرسیدیم. چه رشته تحصیل کردین یا تحصیل میکنین، چه کاره میخواین باشین یا هستین و چه تأثیری واقعا داشته، چقدر تأثیر داشته واقعا رشته که تحصیل کردین در اون چه که امروز به عنوان شغل اختیار کردید. جناب آقای اکبری برای من پیامشون رو دوستان خوندن به جای که خودم دسترسی داشته باشن و فرمودن که رشته مهندسی خوندن، اگرچه در رشته مهندسی الان کار نمی کنن ولی از این که دانشگاه رفتن اصلا پشیمون نیستن، چون تونسته نوع نگاهشون رو به زندگی تغییر بده و البته در فرایند کارشون هم کاملا این تغییر نگاه مؤثر بوده. دانش، نگرش، مهارت سه رکنی بوده که قرار بوده است برای ما ادویکیشن یا تعلیم و تربیت برمقام بیاره. آقای دکتر، بعد میریم سراغتون، قرار ازتون بپرسیم که چقدر واقعا این رسالت در نظام آموزشی که شما ازش دفاع کردین تونسته واقعا تزریق بشه. قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم، دوستان یک بخش دیگر از برنامه رو به نام ایستگاه تکنولوژی، ما خودمون هم امشب چون اولین شبه داریم با بخش‌های مختلف برنامه آشنا میشیم، یک ایستگاهی داریم به نام ایستگاه تکنولوژی که این مقدار از این حال و هوای کنکور قراره که کم فاصله بگیریم. آقای خسروپور هستن، میان داخل استودیو و ازشون میشنویم آخرین اخبار تکنولوژی رو.
ایستگاه تکنولوژی.
خب جناب خسروپور آمدن داخل استودیو، ما ایستگاه تکنولوژی رو از ایشون خواهیم شنید. بریم به سراغ ایستگاه تکنولوژی و جناب خسروپور. سلام، شبتون بخیر، در خدمت.
درود بر شما، شب شما هم بخیر. یک از صحبتایی که امروز مطرح شد درباره کسانی بود که حالا تحصیلات غیر مرتبطی داشتن و تاکسی در واقع در تاکسی رانی در واقع کار میکردن یا تاکسی آنلاین، فکر کردم شاید بد نباشه که راجب تاکسی های پرنده صحبت بکنیم که قراره تا هلوش 5 سال دیگه 6 سال دیگه در پاریس در واقع راه اندازی بشن به مناسبت المپیک سال 2024. ماجرا از این قرار هست که شهرداری پاریس با کمک در واقع دو تا شرکتی که فعال هستن، شهر فرودگاهی پاریس و شرکت حمل و نقلش و شرکت ایرباس که در واقع در حوزه صنایع هوایی فعال هست، میخوان یک سری هلیکوپتر، یک سری هواپیماهای عمود پرواز خودران رو در واقع وارد بازار بکنن که اینها مسافرها رو از فرودگاه شاردوگل به مرکز شهر منتقل بکنن. میگن که در زمان المپیک خب طبعا تعداد مسافرها خیلی زیاد خواهد شد، تعداد توریست ها، و احتمالا سامانه هایی که فعلا وجود داره در شهر، چه تاکسی چه حمل و نقل های عمومی دیگه مثل مترو و اینها، پاسخگو نخواهد بود با توجه اینکه فاصله تا مرکز شهر حدوداً یک ساعت هم طول میکشه، بنز کافی هم بازدهی نداره. به فکر افتادن که یک سری تاکسی‌های پرنده درست بکنن که عمود پرواز باشه، بتونه فاصله رو در مدت زمان خیلی کمتری طی بکنه و 6 دقیقه یک بار هم جایگزین بشه. و دارن روی این طرح فکر میکنن. یه چیزیه که شما یعنی مقصد رو میزنین و قراره که روی ایمنیش فکر بشه و این داستان‌ها، هنوز به نتیجه‌های کلی نرسیده که دقیقاً قراره که مثلا چه ایستگاهی پیاده بشن و اینها، ولی احتمال اینکه روی پروازها در واقع مسافرها یه خدمات اضافه هم بگیرن، مثل اینترنت، مثل خدمات در واقع قابل مثلا
احتمالاً بعد چت‌بازی هم آیه خسروپور یاد بگیرم. دارم فکر میکنم به این که اگه ایستگاه رو اشتباه وایستم، من یه ایستگاه این مترو هست مثلا میگن